سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت سوم،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقهوا قولی. ما بحثمون درباره اولین گرایش انسان هست که بستر حب دنیا و گرایش‌های بد دیگر رو در انسان ایجاد می‌کنه. درباره راحت طلبی، راحت طلبی حتی قبل از لذت طلبی انسان رو با خودش درگیر می‌کنه و اگر کنترل نشه انسان رو بیچاره خواهد کرد. اگر شما در مرحله راحت طلبی با راحت طلبی خودتون مقابله نکنید، بعیده در جریان لذت طلبی نفس بتونید مقابل لذت ها بایستید. بنده میخوام بگم که این شرایطی که امروز در جامعه به وجود اومده، مثلا آمار طلاق رو ما در نظر بگیریم. شنیدم یکی از مسئولین گفتن 7% عامل طلاق انتخاب نابجاست، یعنی زن و شوهر بعد همدیگر رو انتخاب کردن. شما قطعا بدونید این حرف غلطیه، یعنی برداشت ناصحیحیه. حتی اگر 60% کسانی که طلاق میگیرن خودشون بگن ما بعد همدیگر رو انتخاب کردیم. چرا؟ برای اینکه زن و مرد حتما باید با هم دیگه اختلاف داشته باشن، اختلاف جنسیتی به جای خودش، اختلاف روحیه به جای خودش، اختلاف دیدگاه و اخلاق هم معمولا با هم دیگه دارن تا بتونن در این استکاک هم دیگه رو رشد بدن. اونهایی که دارن زندگی میکنن اصلا زندگی کردنشون در این برنامه نمیشه که اینا با هم اختلاف ندارن، تونستن اختلافاتشون رو با هم کنار بیان. حضرت امام هر کسی میومد پیششون برای اجرای خطبه عقد، یکیشون یکی از این رفقای جانباز ما بود، امام بهشون میفرمودن برید با هم بسازید. که یادم میگه برید بسازید با هم؟ وقتی که احتمال اختلافات رو، درگیری ها رو میده. بعد این برادر رفیق جانباز ما گفته بوده حالا امام یه نصیحت دیگه هم بکنید. امام فرموده برید بسازید با هم. 3 مرتبه از امام درخواست کردن، امام همین نصیحت رو تکرار کرده بودن. کیا نمیتونن بسازن؟ کسانی که یه دومینویی در وجودشون شروع شده که آغازش راحت طلبیه، برداشت اشتباه از زندگی، برداشت اشتباه از زندگی مشترک، راحت طلبی، در راحت طلبی زیاده خواهی، راحت طلبی و نتیجه اون یعنی لذت طلبی افراطی، راحت طلبی و نتیجه اون یعنی خیال پردازی عامل 60% ازدواج ها میتونه باشه، اختلافهایی که منجر به طلاق میشه میتونه باشه. قدیم مردم زندگی میکردن، وقتی ازدواج میکردن مثل این که بابا ننه خودشون نمیتونن تغییر بدن، آدم بابای خودش که انتخاب نمیکنه که، میگو آدم همسر خودش که دیگه نمیره انتخاب بکنه که، یه مال ما بود تموم شد رفت. شروع میکردن به ساختن. ولی ما وقتی راحت طلب شدیم، انسان میخواد چیکار کنه؟ تمام موانع از سر راه خودش برداره. میخواد تو اون راحت طلبی خودش غرق باشه، مثل یه مبلی که توش لم بده. معلومه که دیگه نمیتونه مقاومت کنه، دیگه نمیتونه بسازه. بعد هیچی، ایراد میگیرن از همدیگه، هم ایراد میگیرن. کدومی که از ماها ایراد نداریم؟ تقریبا میشه گفت هیچ کس برای هیچ کس کفر نیست. ضمن این که شما خیلی از تناسبا رو با خیلی ها داشته باشی، اصلا خدا نمیذاره تو ازدواج بکنی با اون، پس چجوری شما رو رشد بده؟ اصلا اینجا امام زین العابدین علیه السلام ائمه هدا میفرمودن چرا چیزی رو که تو دنیا نیست تقاضا میکنید؟ خلق نشده اصلا. گفتن چجوری ما چیزی که خلق نشده تقاضا میکنیم؟ فرمود راحتی رو تقاضا میکنیم. مثلا راحتی خلق نشده تو دنیا. حالا از ناحیه همسر نباشه همسایه است، همسایه نباشه رهگذره، این روایت الان براتون خوندم. از ناحیه کافر نباشه از ناحیه منافقه، منافق نباشه یه مؤمن دیگه که بهت حسادت میکنه، این روایت بازم براتون خوندم. این ما تو بحث تنها مسیر این دندون لق هوا خواهی رو کندیم، انشالله انداختیم کنار. حالا یکی از مصادیق مهم هواپرستی راحت طلبیه، همون چیزی که یه دفعه آدمو به هم میریزه. میگن ناراحت شدی؟ ناراحت شدی؟ خب به جهنم که ناراحت شدی، خب آدم که ناراحت میشه که اینقدر به هم نمیریزی که. تو چقدر راحتی رو دوست داری که الان ناراحت شدی اینقدر به هم ریختی؟ میگه ناراحت شدم. بیجا کردی ناراحت شدی؟ خب ناراحت شدی شده باش، خودم ناراحت میشه چیکار میکنه؟ لبخم میزنه. الان شما همه لبخم بزنین. اینه دیگه، این اصلا مسیر اصلی زندگی آدمه. زیاد دنبال علت ناراحتی نگرد، تو بنا بوده فشرده بشی، له بشی. اینا رو شما دقیق مورد دقت قرار بدید. 60% بد انتخاب کردنه. من به شما اطمینان میدم امروزه خیلی ها اتفاقا خیلی بهتر از قدیم انتخاب میکنن. اصلا قدیم حق انتخاب نداشتن، توی روستایی بودن، این دختر و پسر سنشون به هم دیگه خورده، اصلا دیگه باید با هم ازدواج میکردن، اصلا راه دیگه این نداشت. مثلا این دختر مهاجرت کنه بره تو کدوم شهر، اون پسر بره تو کدوم شهر. زندگی ساده روستایی بود، طلاق اینقدر نبود. یعنی 90% ازدواج ها اجباری بود و طلاق نبود. حالا انتخابیه، یعنی آدم میتونه یه مقدار گشت و گذار کنه، بگرده چی شد. همه اینا 60% آدم های بیشعوری هستن، نعوذ بالله. نه بابا اینجوری نمیشه که. راحت طلبیم، بعدش هم لذت طلبی. در درجه اول راحت طلبی، حالا ما بعدن انشالله بحث راحت طلبی تموم بشه حساب لذت طلبی رو میخواییم برسیم. این روش کار نشده. وقتی که میگیم مبارزه با هوای نفس از 7 سالگی شروع میشه با مدیریت پدر مادر، یعنی مبارزه با هوای نفس از 7 سالگی شروع میشه، مبارزه با راحت طلبی به عنوان یکی از مصادیق مهم از 7 سالگی شروع میشه با مدیریت پدر مادر. همین مقدار ایمان و همین مقدار محبت اهل بیت که تو دل آدم‌های گناهکار شما اینور اونور می‌بینید کافیه برای اینکه جامعه ما سعادتمند بشه. کافیه. چقدر می‌خواد مگه؟ چی مانع نمی‌ذاره این ایمان و این محبت به اهل بیت، این وجدان اثر خودشو نشون بده؟ راحت طلبی. راحت طلب بار اومده. اون وقت یک دومینوی آغاز میشه. دومینو چجوری آغاز میشه؟ این دوست داره راحت باشه، بعد ناراحت میشه، عصبی میشه دیگه، چون اصلا حق نمیده به کسی که کسی او رو ناراحت بکنه. بعد عصبی شد، دیگران ازش میترسن دیگه، سعی میکنن او رو بیشتر راحت بگذارن. بعد وقتی بیشتر رعایتش میکنن این بیشتر خراب میشه.
پس چی شد ناراحت شد؟ بزنید تو گوشش. حالا در مورد باید با هم صحبت کنیم. یه دومینویه که شروع میشه دیگه تمومی نداره. تا این آدم خودش رو بدبخت و بیچاره نکنه ول میکنه. این دومینو آخراش به کجا میرسه؟ به یه وجود منفی باف، به یه وجود ناشکر، به یه وجود نقبزن، به یه وجودی که فرصتها رو مثل چی از دست میده. چرا فرصتها رو از دست میده؟ چرا امکاناتشون نمیتونه بهره برداری بکنه؟ چون این ناراحت از اون مقدار رنجهایی که داره میکشه، این مشغول اون ناراحتیه، اصلا دغدغش اونجاست. این ناراحتی هم برطرف نمیشه چون اصلا راحتی تو دنیا خلق نشده، تبدیل میشه به یه آدم منفی، تبدیل میشه به یه آدم سیاه، همه چی رو سیاه میبینه. بعضی از اینها هنرمند بشن میشن صادق هدایت و کافکا، که اهل ادبیات بشن قلم اونجوری سیاه پیدا میکنن. هر کی از اون نوشته ها خوشش بیاد آدمیه که راحت طلبی درش موج میزنه. بذارید من یه روایت درباره راحت طلبی بخونم تا دوستان که امام صادق علیه السلام رو قبول دارن و سخن او رو بالاتر از سخن هر روانشناس دیگری معتبر میدانن و سخن او رو سخنی از جانب پروردگار عالم با واسطه پیغمبر اکرم میدانن، در سخن امام صادق علیه السلام ببینن این مسئله راحت طلبی چقدر مسئله عمده‌ایه. نه اینکه ما خودمون پیش هم دیگه بشینیم یه موضوعی رو عمده کنیم. دوستان و شما علل قاعده میدونید چند میام وظیفه‌ای رو انجام بدم، شما احیانا نرسید مطالعه کنید. من رفتم خوندم، حالا امشب بیام به شما بگم. من میخوام یه چیزی رو بگم خیلی مهمه، ممکنه یه دونه روایت بخونم برای شما بگم این موضوع خیلی مهمه، ولی تا هزاران روایت دیگر رو پشت سرش ندیده باشم که نمیتونم بگم این خیلی مهمه. تا ده ها بلکه همه آیات قرآن رو، گاهی از اوقات ما مجبور میشیم به خاطر زدن یه حرف پای یه دونه آیه قرآن کل قرآن رو بخونیم. با کمک رفقا اخیراً، قدیماً که با کمک خودمون، همین دیروز کل قرآن رو گشتیم، دوباره امروز مجبور میشیم برای یه موضوع دیگه کلش رو بگردیم تا تونیم یه حرف بزنیم. ببین رفقا، اینی که من دارم خدمت شما عرض میکنم، فکر نکنید ما داشتیم رد میشدیم برخورد کردیم با یه دونه روایت فقط این راستی ها بعد بیاییم پرورشش بدیم. نه، این که راحت طلب موضوع مهمیه، این مهم بودن رو کی تشخیص میده؟ کسی که همه جای دیگر رو دیده. بنده انشالله درست دارم گزارش میدم خدمت شما. حالا یه نمونه سندش رو برای شما میارم. در روایتی از امام صادق علیه السلام در توحید مفضل آمده، میفرماید در مورد انسان و ویژگی های انسان سخنانی دارن امام صادق علیه السلام. بعد میفرماید ولو کان الانسان انما یسیر الی اکل الطعام لمعرفته به حاجت بدنه الی ولم یجد من تباعه شیئا یضطره الی ذلک کان خلیقا ان یتوانا عنه احیانا به تثقل و الکسل حتی ینحل بدنه فیهلک. چی می‌فرماید؟ آقای مفضل، اگر انسان بدنش به غذا خوردن نیاز داره، انگیزه غذا خوردنش رو میخواست از معرفتش بگیره فقط، که ببین میفهمی غذا لازم داری، برو غذا بخور. و اگر بنا بود این آدم غذا خوردنش به خاطر انگیزه شناختیش باشه، معرفتیش، و دیگه دردی به نام گرسنگی در بدنش او رو دنبال غذا نمیفرستاد. ببین اگر انسان یه همچین موجودیه، اگر انسان میفهمید از رو شعورش باید بره غذا بخوره، از رو درد معده و ضعف و کلافه شدن نمیرفت سراغ غذا خوردن، این نبود. میفرماید انسان از سر تنبلی و راحت طلبی انقدر غذا نمیخورد تا میمرد. انسان یه همچین موجودیه. بهش میگه خب بابا، خب حالا غذا بخور میمیری. میگه حال ندارم. راحت طلبی تو انسان این کارو میکنه. نه اینکه راحت طلبی موجب میشه نمازت به تأخیر بیفته. آدمیزاد تنبله دیگه، تنبلیه. امام صادق میفرماید که بابا غذا خوردن نیاز بدنیه، اگر این معده درد نمی گرفت به خودت نمی پیچیدی و کلافه نمی شدی از گرسنگی، این انگیزه فیزیولوژی تو رو وادار نمی کرد به غذا خوردن، تو از شدت تنبلی انقدر غذا نمی خوردی تا بمیری. وقت شما بلند می شید نماز می خونید، بابا ایول چند ساعت بعد؟ هیچی، دو سه ساعت بعد. بابا خیلی عالیه، خیلی عالیه. این روایت رو یادداشت بکنید. تأخیر العمل عنوان الکسل. همه یاد گرفتن؟ تأخیر العمل عنوان الکسل. کار تو عقب بندازی این علامت اینه که افسرده ای عزیز من. حالا افسرده رو من اسمشو میگذارم، الان به عنوان یه بیماری خاص برشمرده شده. کسلی، حال نداری، تنبلی غلبه کرده بر تو. کسل به کسی میگن که تنبلی غلبه کرده باشه درش. چرا عقب انداختی؟ گفتن نماز بخون. بار بانشی نماز بخونی هیچی، این نیاز به سائقهای فیزیولوژیک داره. یه جای معدش چیز درد میکرد میرفت سراغ غذا، یه جای روحش هم میدرفی باید درد بکنه بره سراغ نماز. اونجای روحش که درد نمیکنه یا اونجای جسمش که بلند شه بره سراغ نماز، نمازو به تاخیر میندازه. نماز به تاخیر میفته بابت چیه؟ بابت راحت طلبیه. بنده به شما همینجوری بررسی نکرده آمار بدم، 99% تاخیر نماز و بی‌نمازی مال تنبلیه، راحت طلبیه. و الا ایمانشو داره، خدا رو قبول نداری. چرا؟ ببین زیاد سیخونک بهش نزن ها، باهاشم بحث نکن. وقتی کفر گفت یا تی فشار آوردی گفت اصلا چی گفته خدا کو کم چی اینا رو آخونده در آبادن چهار تا فوش به این برام برداد، خدا پیغمبرم که دستش نمیرسه به ما میگه آخرش. میدونید قصتش چیه؟ تا آخرش آدم میتونه در بیاره که چه خواهد شد. لذا بلش کن، بهش بگو راحت باش. این راحت طلبی زده زیر دلش. انسان با راحت طلبی یه همچه ارتباطی داره. دوستان من، عزیزان من، رفقا، راحت طلبی یک گرایش قبیح در انسان، یک گرایش زشت در انسان. برای اینکه راحت طلبی از بین بره خیلی کارا باید کرد. نمیدونم برای اینکه راحت طلبی از در وجود انسان بره، پدر مادرها تو خونه چه تنبیهایی رو برای بچه 7 تا 14 سال باید در نظر بگیرن. بلند شو اون کارو بکن، نکرد، خب دیگه حالا پس امروز غذا نداریم. دیگه کشت خودشو، غذا نداریم. نمیمیری که الان از شدت گرسنگی داری به خودت میپیچین. هیچ اشکالی نداره، نداریم غذا، تموم شد. گفتم که اون کارو باید سر وقت میکردی. سر وقتم بهش تذکر نده، بهش بگو خودش ساعتو نگاه کنه بلند شه. فایده نداره تو سر وقت بهش تذکر میدی. نیم ساعتی گذشت بگو چرا سر وقت انجام ندادی، غذا نداریم امشب. خب نگفتی؟ من گفت گفته بودم. یاد میگیره که ببین ساعت رو نگاه کن، قضای پرید، بلند شو. باید با راحت طلبی درگیر بشه. راحت طلبی یک اژدهای کژدمه. فرقش با عقرب اینه، عقرب میزنه دردت میاد، این میزنه خوشت میاد، ولی اثر سوءش همونه. عقرب بزنه لااقل میمیری، ولی راحتی بزنه نه میمیری نه زندگی میکنی. خیلی بده این حالت. بد نیست؟ آقا فرق عقرب با راحت طلبی بگو. خیلی راحت طلبی صفت زشتیه. مادرهای محترم، با محبت‌های اضافیتون بچه‌ها رو راحت طلب بار نیارید. می‌زنی بچه رو نابود می‌کنی. بعضی وقتا خود مادرها راحت طلبیشون رو اصلا انتقال میدن به اعضای خانواده. فرهنگ مبتذل و بسیار پلید غرب دنبال نابود کردن انسانه و دنبال جلوگیری کردن از لذت‌های بسیار عمیق و دلکش در وجود انسان. تا میای بگی که خانم اینجوری کار کن، اینجوری فعال بشو، میگه آه حقوق زن رو زیر پا گذاشتی. تا میگی آقا بیا برو اینجوری کار کن، اینجوری آه حقوقش رو زیر پا گذاشتی، این حقش، لم بده، لم بده عزیزم، لم بده بمیر، لم بده. اما اون برمه اینجوری خودشون به خدا قسم اینجوری زندگی نمی کنن. اونایی که جهانو دارن نداره می کنن. راحتی در دنیا خلق نشده. من می بینم قیافه های شما رو که گفتم این تیکه، این جمله رو بکنم گفتم ها، چشم انداز این بحث چیه؟ نگفتم؟ آره آها گفتم، یادم قیافت آشنا میاد. چند وقت دیگه این جلسات ادامه پیدا کنه ببینی همه گت کرده، لباس تکاور پوشیده، اصلا نشسته چیه؟ چی بهش میگن؟ نه چنباتمه، این حالت بدورو میشینن در حالت استارت. برای چی؟ اینجوری نشستن؟ حاجه آقا شروع کن. حالا یه نفر بیاد تو اینجوری نشید بعدن ها. من میدونم این بحث شما رو اینجوری خواهد کرد، میگه اینجا چه خبره، نه همه حالت بدورو گرفتن، منتظر شلیکن بودن، بابا آخر شب بری بگیر بخوابی با زیر جامه بیا و اینقدر محکم. حالا ما دیگه کاریکاتورشو میکشیم دیگه، یعنی کاریکلماتورشه که یه تصوری بکنیم. خیلی زشته بد زندگی کردن. آقای جوادی آملی رو ما مثلا یه مدتی باهاشون مراوده داشتیم از نزدیک. اولا چند بار من دیدم نشستن تو ماشین، دستشون رو گرفتم به صندلی جلو تکیه نمیدن. بگم تصادفاً طوری شده یا بعد متوجه شدم نه ایشون معمولا تکیه نمیدن. چه تکیه بدن؟ میدونی عضلات کمر خیلی باید نگه داری دیگه، همش با خودتو نگه داری، میگه خود نگه میداری، نگه میداری. یه بار ما توی اردوی خدمت ایشون بودیم دیگه، خدمت ایشون تقاضا کردیم، گفتیم که آجابا تو رو خدا یه مقدار راحت تر باشید، ما دیگه خیلی داریم معذب میشیم. اینقدر ایشون ادب رعایت میکرد، یعنی آدم باید میرفت اون ورطه یه نفسی تازه میکرد، آخه میتونیم الان یه کج و موجه بشیم مثلا. اینقدر که ایشون آنکارت کرده رفتار میکرد. این از این بزرگوار. خب کهولت سن دیگه ممکنه اخیراً واقعا نذاره دیگه، آدم پادرد میگیره و هزار تا گرفتاری پیدا میکنه. من نمیخوام بگم مثل اینا زندگی کنین ما، ولی نگاه کنیم حداقل. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه آزادشون به بنده میفرمودن، عکسش هم به من نشون دادن، حالا میخوان اون عکسو بالاخره یه روزی به مردم هم نشون بدن یا نه. حالا من چند تا عکسم گرفتم ازشون. آخه من پرسیدم که ایشون شنیدم به بعضیا توصیه میکنن که میخواید خواب بر شما غلبه نکنه نشسته بخوابید. ایشون گفتن بله خودشون اکثرا نشسته میخوابیدن. این صندلیشون بود که روش میخوابیدن، نگاه کن. حالا صندلیه که اصلا یه صندلیه چی بگم چجوری نشسته میخوابید. بابا راحت بگیر بخواب. چی بگی بخواب؟ راحت. ما اونو زدیم حسابشو رسیدیم دیگه. اواخر عمرشون در اثر کهولت سن کمک میخواستن، حتی برای راه رفتن عادی گاهی از اوقات نیازهای شخصیشون. آقازادهشون میفرماد من دیدم که ایشون رفت دستشویی مدتی طول کشید، هی میام نگاه میکنم میرم خدایا برم داخل حرفی بزنم، هی سرصدا میکنم رد میشم که آقا من اینجا هستم مثلا اگه چیزی میخوای بگی. خدایشون چقدر طول نمیداد. آخر سر رفتم در زدم بابا کمک میخوای؟ بله منو کمک کن. رفتم میدم تمام این مدل افتاده رو زمین. میگم خب بابا شما چرا نگفتی به من؟ من اصلا اینجا اسیر شمام. خب نخواستم اذیتت کنم. خب شما اینجوری افتادی رو زمین نمیتونی بلند شی. 80 خورده ای سن. خب دیگه نمیکشه. و من نعمره ننکس و فلخق. خدا فرموده که عمرش طولانی بشه بدنش فرسوده میشه. خب کمک میخوای و من کمک بگیر دیگه. من این قله ها رو مثال میزنم تا شما حرفو جدی بگیرید. و الا نمیگم بیاد مثل اون قله ها بشیم. یه کمی حالا با راحت طلبی حالا یه کمی مخالفت کنیم. حالا من فهرستی انشالله به شما تقدیم خواهم کرد. همینجوری هم با سلام صلوات همه چی پیش نمیره که آدم بخواد با راحت طلبی مخالفت بکنه. چیکار باید بکنه؟ مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مستحبات نماز شب رو به جا می آوردن. چند مرتبه 4-5 مرتبه از خواب بیدار می شدن. تمام نماز شب اون از خواب بلند شدنش تتجافا جنوبهم عن المزاجه. این پهلوه رو بکنی این سخته. جرثقیل 10 تن می خواد این بلند شه. میگه حالا من چند بار بلند میشم؟ 2 رکعت می خونه می گیره می خوابه دوباره بلند میشه. یا آقا این چه عضله ای پیدا میکنه روح علیه راحت طلبی. حالا شما یه دفعه تمرین کنید تونستی؟ یه دفعه نه نمیشه، مثلا چسبیده نمیتونه. راحت طلبی رو بزنید. ماهواره اومده، فساد اومده، ما بس علیه راحت طلبی میکنیم، میزنه داغون میکنه نابود میکنه اون تمدن رو با 7 جدشو. چی کاره است برای شما آدم های عاقل؟ منت هم نمیخواد سر خدا بگذاری یا بگی خدا ما خیلی دین داریم، گفتی نگاه نکن نگاه نمی کنیم. صدا تو کلوف نکن برای خدا. تو کلن برای اینکه آدم باشی باید با راحت طلبی مخالفت کنی، چه برسه به لذت طلبی. راحت خودتو داری علیهش قیام میکنی، حالا اسیر لذت بشی؟ بله وقتی که دشمن از اون طرف پیشروی میکنه شما اینور پیشروی کنید. چیکار میکنن؟ با راحت طلبی باید شروع کنی به مخالفت کردن. عرضم رو تمام بکنم، بقیه روایات و آیات در این زمینه بمونه برای جلسات بعد. دوستان دقت بکنن، ما تو بحث تنها مسیر گفتیم زندگی یعنی مخالفت کردن با برخی از امیال. اگر با برنامه خدا باشه میشه بندگی. چرا خدا دستور میده پیشنهاد نمیده؟ به دلیل اینکه دستور بهت بدن خیلی بیشتر بهت بر میخوره تا پیشنهاد بهت بدن. پیشنهاد بهت بدن اجرا بکنی دو قرط و نیمت باقیه. میگی ما این پیشنهاد را اجرا کردیم، اون صدای کلوف مال اون انانیتیه که تو این کارا رو کردی تا اون نفس رو از بین ببری. این که هنوز زنده است که لذا به دستور میده. دستور که میده اجرا میکنی، میگه من غلط میکردم اینو اجرا نکنم، پدرم و خدا در میآورد. آن صداد کمی نازکتر شد، بهتر شد. الان اینا رو دیگه تو جلسات قبل گفتیم، بعضی از دوستان اعتراض میکنم میگن اینقدر خلاصه جلسات قبل رو نگو. خب یکی از این گرایش هایی که ما باید با بخشش مخالفت بکنیم لااقل راحت طلبیه. شاید من یه ذره اجازه مرخصی بدم برای راحت طلبی که این مقدارش اشکال نداره، اونم برای متأهلین، شوهره به خاطر خانومش، خانومه به خاطر شوهرش، بقیهش برای مجردا که همه تو پادگانن، شاید حالا اونا رو یه ارفاقی بکنیم، اونم صدقه سر متأهل شدنشون و اینا، اونم به خاطر اینکه یه سختی های دیگه اونا دارن میکشن، حالا این سختی ها رو بالاخره میشه کمترش بکنیم. قبلا برای خودش یه نفر باید پول در می آورد، حالا باید برای دو نفر پول در بیاره، بیشتر باید بدوه دیگه. ها قبلا لباس خودش رو میشست، حالا لباس دو نفر. یکمی اونجاها یه رخصت هایی هست، میخوای زیاد بهت سخت نگیرم جلسات بعد، تا هفته بعد وقت داری ازدواج بکنی، بیای که بالاخره یکمی بیشتر تا، ولی پدرتو در میارم من، اینجا نمیذارم تو آب خوش از گلوت پایین بره، مگر اینکه فرزند مادر باشی بترسی در بری دیگه این بحثا رو نیای. ما هم میگه، ما میگیم به جهنم دیگه، بله به قول بچه ها. فرزند مادرم که میدونید ترجمه کدوم اصطلاح علمیه، بله بچه ننه اینا، بله فرزند مادر نباش. من دیدم بعضی از مادرهایی رو که علیه راحت طلبی بچه هاشون قیام میکنن و تدبیر دارن و برنامه دارن، اون مادرها عجب مادرهایی هن و عجب بچه هایی تربیت میکنن، اونجاها باید حسابی متوجه بود. حالا ما چجوری باید علیه راحت طلبی قیام بکنیم؟ ماها یا بحثاییست که باید بمونه. یه وقت شما فکر نکنید که اگه یه گرگی دنبالت کرد شما علیه راحت طلبی قیام کردی و دویدی و دویدی، فکر نکن اونجا فایده نداره که، اونجا که اصلا قبول نیست، بدتر میخوای عقده‌ای بشی یه جای دیگه خالی کنی. برو برو، من الان میدونی چقدر دویدم، برو اصلا دیگه تکون نمیتونم بخورم، ده برابر اون دویدنت میخوای بگیری بخوابی، این که قبول نیست. برای مقابله کردن با راحت طلبی برنامه آدم باید داشته باشه که من چجوری مخالفت بکنم تا به حساب بیاد. هر حرکت تحرک بدنی که ورزش نیست، باید یه برنامه‌ای داشته باشه تا ورزش حساب بشه، بدنت انشالله قوی بشه، و الا تحرک بدنی بیخود دیسک کمرم میگیری و هزار تا گرفتاری پیدا میکنی. خدا انشالله به هممون توفیق بده که با راحت طلبی مخالفت بکنیم و اینو به عنوان یه برنامه جذاب تو زندگیمون بگذاریم ریز ریز، و انشاءالله آخر و دعوانا به خاطر خدا این کارو بکنیم، چقدر بامزه میشه. البته شما آدم بیدین و ایمان یا اهل ادیان دیگه زرتشتی مسیحی هم داشتی، بیار اینجا آدم میشه، برای زندگی خودش مفیده، ولی اگه خواستی این کارا رو به خاطر خدا بکنی دیگه چه شود، اون دیگه یه نکته دیگری است که اضافه میشه. ما تا اینجای بحثمون چیزی از خدا پیغمبر نگفتیم، آخرش یه کلمه گفتیم آقا همه این کارا رو به خاطر کی انجام بده؟ خاطر خدا. او خدای من میدونم من اگه مخالفت کنم با راحت طلبی خودم آدم میشم، به شما ربطی نداره، تو هم دلسوزی کردی برای من، به من دستور دادی، ولی من میخوام این کارو به خاطر شما بکنم. خدا انشاءالله به همون توفیق بده. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها اسوه است در این زمینه، در همه زمینه ها. من بعید میدونم هیچ خانم 18 ساله‌ای دستش پینه ببنده در اثر کار کردن، یعنی اینقدر کار کنه این دست پینه ببنده. حضرت زهرای اطهر، یه کاری باید بکنیم، بالاخره ما که چنین مادری داریم یه کاری بکنیم انشالله. دیگه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیهاست، ذکر اهل بیت از زهرا هم داشتید، به حق حضرت زهرا انشالله خدا به همه ما نگاه بکنه. خدایا ما رو به حق حضرت زهرا ببخش و بیاموز، ریشه های بدی ها در دل ما بسوزان، سرگرمی و لذت و راحتی ما رو در ذکر خودت و لقاء خودت قرار بده. خدایا اخلاق ما رو در اثر ناراحت بودن بد نکن، لبخند و از لبان ما هیچ وقت محو نکن. خدایا در سختی ها خودت به داد ما برس، سختی هایی که طاقت نداریم به ما تحمیل مگردان. خدایا خوشی هایی که ظرفیتشو نداریم به ما نده. خدایا شهادت در راه خودت روزی ما بگردان. دشمنان بشریت که خام میکنن انسانها رو، بالاخره فریبشون میدن و با راحت طلبی زندگیشون رو نابود میکنن، خدایا زندگی این دشمنان بشریت رو نابود بگردان. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب موم دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه های آر.